بسم الله الرحمن الرحیم. من و حوا.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل 14 مسئولیت بودن. صفحه 54. بسم الله الوکیل. 1. حیات و هستی آدمی هدیه ای بلا عوض از جانب خداست و آدمیان در قبال این هدیه به یکی از این دو راه و روش روی می آورند، یا آن را تماماً با نیک و بد و خیر و شرش پذیرا می شوند و مسئولیت تمامیت این هدیه را تقبل می کنند، و یا فقط از منافعش بهره می برند و وجود شر و ناخوش آن را از سر خود باز می کنند و به گردن دیگران می نهند، به گردن مردم، طبیعت، شرایط، جبرها، سرنوشت و نهایتاً خود خدا. و این دومی عین مکر و خیانت و بیوفایی است و مذهب کفر نامیده می شود. 2. خداوند، یعنی همویی که این هدیه را بخشیده است، از طریق پیامبرانش به بشریت می آموزد و نیز اختار می دهد که مسئولیت تمام و کمال آن را بپذیرند، که در این صورت اجر و هدیه هایی برتر می یابند و در غیر این صورت تنبیه می شوند. 3. به هر حال این هدیه جاودانه است و دیگر قابل باز پس دادن هم نیست، و همه نیز آن را دوست می دارند و برای حفظش دست به هر کاری می زنند، ولی بایستی تمامش را بپذیرند و نبخشی از آن را. 4. بگو خیر و شر همه از خداست، و لذا آدمی باید کل واردات و صادرات حیات و موجودیت خود را بپذیرد و مسئولیتش را درک کند و حمل نماید و فرافکنی نکند. 5. آدمی نباید بگوید چشم راستم مال من است ولی چشم چپ من از آن من نیست. دستهایم مال من است ولی پاهایم را نمیپذیرم. مغزم از من است و دلم از من نیست. و کسی که چنین می کند در واقع خودش را سلاخی و تکه پاره می کند و این همان دوزخ است. توحید یعنی این که آدمی کل وجودش را در درون و برون درک و تصدیق و تحمل کند و با خود صبور باشد، و صبر یعنی صبر بر خیشتن که این صبر بر خداست، زیرا همه آنچه که در نزد ماست از خداست. شرک نیز به معنای تکه پاره کردن حیات و هستی و اعمال و افکار خیش است، و برخی را از آن خود دانستن و برخی را به خدا محول کردن و برخی را به مردم و سایر عوامل فرافکنی نمودن. همه از خداست و این است توحید، و غیر این شرک و کفر است و غیر خدا را در حیات و هستی و سرنوشت خود دخیل کردن. 6. فقط کسی که کل موجودیت مادی و معنوی و ظاهری و باطنی خود را پذیرا شود، خدا را صاحب و خالق و شاهد و وکیل و دلیل و حافظ و رزاق خود می‌یابد. آن که می‌بیند و می‌فهمد و ادعا می‌کند که همه خود من هستم، با خدا روبرو می‌شود و می‌گوید که من از اویم و برای اویم و به سوی اویم. و این است توحید. 7. پس هستی پذیری و مسئولیت پذیری همان خودپذیری و خداپرستی و عین دین است. در چنین پذیرشی است که انسان روی به خدا می شود و در راه او قرار می گیرد و سالک سیر الالله می شود. هستی عشق خدا به انسان است، و لذا مسئولیت ناپذیری عین نبرد با عشق است و عین شقاوت و عدم پرستی. 8. پذیرش کل این هدیه خدا. این است توحید. این هدیه همان نور خداست، همانطور که هدایت از هدیه است و این هدیه است که انسان را به سوی او هدایت می کند. مسئولیت ناپذیر یعنی هدیه ناپذیر، و هدایت ناپذیر و خدا ناپذیر و کافر، و کافران جملگی هدیه ناپذیرند، یعنی مهر ناپذیر و محبت ناپذیر و عشق ناپذیر و خدا ناپذیر و خود ناپذیر. نو دوزخ کتمان این هدیه و فرافکنی خود به غیر است. آن وچی از وجود که از وجود دفع و نفی می شود به دوزخ پرتاب می شود که همان احساس نابودی است. زیرا این هدیه تمام هستی انسان است و هر وچی از آن که دفع شود موجب قحطی وجود و حرص و آز و جنون و آتش و دریوزگی و احساس نابودی است و دوزخ جز این نیست. پس انسان خودش به دست و اراده خودش خود را به دوزخ مبتلا می کند و به عذابها می افتد که جمله عذابها انواع و درجات درک نابودگی است. آن که نمی خواهد باشد و خودش باشد به اراده خودش مبتلا به نیستی می شود و این دوزخ است، اراده به نبودن. 10. آدمی خوبی ها و زیبایی ها و قدرت های خود را از خود می داند ولی ضعف ها و جهالت ها و جنون ها و خطایا و زشتی ها و گناهان خود را به دیگران نسبت می دهد، به مردم، سرنوشت، زمانه، خدا، و کفری جزی نیست. 11. آدمی می پندارد که به واسطه نفی و انکار وجوه منفی وجود خودش به هستی و قدرت برتری می رسد، در حالی که درست و عکس است و دچار قحطی و حس نابودی می شود. و بیهوده نیست که خداوند ضعیفترین انسانها را برای خود بر می گزیند و خلیفه و وارث زمین می سازد. مستضعفین یعنی کسایی که ضعف‌های خود را پذیرفتند و آن وجه نابودی خود را هم پذیرا شدند و اتفاقاً خداوند درست در همین وجه وجود در انتظار انسان است. این همان وجه جاودانگی است، یعنی وجه الله. 12. حق و هستی و قدرت جاودانه آدمی اتفاقاً در همان وجوه و اموری نهفته است که از آن می گریزد و انکارش می کند و از آن در حراس است. 13. آن که روی به فنای خود می کند روی به خدای خود کرده است و این همان مکتب اصالت فنای عرفانی است. 14. ادراک محسوس و مادی بشری قلمرو به خطا و فریب‌های اوست، زیرا به واسطه این فهم دچار واژگون سالاری ارزش هاست. زیرا آنچه را که مرگ و نیستی و ضعف و بدبختی خود می‌پندارد اتفاقاً حریم حیات و هستی و جاودانگی و سعادت اوست. 15. حق جاودانی انسان در سمتی قرار دارد که ادراک حسی و دنیویش آن را ترد و نفی می کند و ناحق می پندارد. 16. انسان به لحاظ فهم خود یک واژگون سالار است و لذا بایستی درست در نقطه مقابل و ضدیت با فهم خود حرکت کند تا به حق برسد و به نور معرفت حقیقی نائل آید و صدیق شود. صدق آن عرصه است که در آن هر چیزی همان است که هست. 17. به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. قرآن. پس انسان بایستی با دشمنی با خودش حرکت کند تا با خودش به دوستی و یگانگی برسد. 18. و آدمی تا به هستی حقیقی خود نرسد نمی تواند آن را پذیرا گردد و مسئولش باشد و این راه معرفت نفس است، زیرا کسی که خود را می شناسد می داند که دشمن خیش است و لذا به دشمنی با این دشمن می پردازد و این است دوستی به هستی. مسئولیت همان مقام دوستی انسان با هستی خیش است و این حاصل معرفت است. 19. پس وجود اجر معرفت است. اجر معرفت بر هدیه‌ای که خدا به آدمی عنایت کرده است. 20. و آدمی تا به وجود خود نرسد نمیتواند مسئولیتش را بپذیرد، زیرا انسان نمیتواند مسئول چیزی باشد که وجود ندارد و وضعی برزخی دارد. و هدیه خدا به انسان چون این پدیده است، بود نبود. 21. مسئولیت حاصل معرفت یقینی درباره این بود نبود است، خیر شر. 22. وجود حاصل معرفت است و مسئولیت هم حاصل یقین در این معرفت. 23. و کلام آخر این که مسئولیت از دوستی است و دوستی از هستی است و هستی از معرفت است و معرفت از پذیرش ضعف و نیستی خیشتن است که بچی از هدیه الهی به انسان است. 24. شمردن دندان اسب پیشکش منشأ کفر و زلالت بشر است. 25. حیات انسان در جهان دو رو دارد، بود و نبود. هر که بچه نبودش را پذیرا شد، به بچه بودنش دست می‌یابد و وجود می‌یابد. این است معنای مسئولیت. مسئول نبودن خود بودن، مسئولیت ضعف و تباهی و مرگ و نیستی خود را بر عهده گرفتن، این است دین خدا. بودن از نبودن برمی‌خیزد، همانطور که وجود از عدم برخواسته است. 26. آن که بر عدم خود قرار می گیرد، طالب وجود می شود و به اراده خود به وجودی جدید و انسانی می رسد و وجود را انتخاب می کند و لذا مسئولیتش را می پذیرد. زیرا خودش آن را گزیده و در خلق نوینش شاهد و شریک بوده است. این است انسان که از عدم خود وجود یافته است. مسئله این است که آدمی ماده را وجود می فهمد و غیر ماده را عدم. این است راز واژگون سالاری فهم بشر. پس ذهن را باید واژگون کرد تا بر قاعده خود قرار گیرد. فصل 15. وجود و ماهیت، ذات و صفات، هستی و چیستی. بسم الله الواحد. 1. امروز مسئله ربا بزرگترین معضل و معمای فقهی و شرعی مسلمانان در زندگی دنیاست که کل دینشان را مواجه با تباهی و تردید ساخته است. زیرا این منطق به میدان آمده است و ربا را نه تنها حلال که واجب الوجود ساخته است. چون اقتصاد حاکم بر جوامع مدرن تماماً دچار تورم است، پس کسی که ربا نگیرد مشمول ربا می شود و درباره هر امر اقتصادی بایستی ضرر و زیان بپردازد و گویی که بهره ربا می پردازد بدون آنکه ربایی گرفته باشد. این است آن منطق. تورم خود ربای حاکم بر کل جهان اقتصاد است و لذا امر به ربا می کند. 2. پس باید ربا گرفت تا ربا نداد. پس باید دروغ گفت تا دروغ نشنید. پس باید گناه کرد تا گناهکار نشد. پس باید کافر بود تا به کفر مبتلا نگردید. پس باید نبود تا بود. این است منطق ابلیس که کل ارزش‌های معنوی و دینی را واژگون ساخته و کفر را عین دین و تنها راه دینداری ساخته است. 3. آیا این به راستی همان آخر الزمان و عرصه قیامت نیست که شریعت را ملغا و ناممکن ساخته است و بلکه وارونه نموده است که حرام عین حلال شده است؟ 4. به نظر می رسد که تنها راه نجات از این کفر آشکاری که ادعای دین می کند این است که آدمی از کل نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی حاکم بر جهان مدرن خارج شود و غارنشین گردد. و بیهوده نیست که برخی از رهبران مذهبی در جهان تنها راه نجات را مرگ می دانند و امر به خودکشی جمعی می کنند. 5. بی تردید کسی که بخواهد از همه امکانات و عیاشی ها و رفاه کاذب عصر جدید برخوردار شود، چاره ای جز تن در دادن به کفر یا نفاق ندارد. انسان امروز باید از چیستی بگذرد تا هستیش را نبازد. 6. بایستی برخورداری از این نظام ذاتن ربایی سرمایه‌داری صنعتی را به حداقل رسانید و قناعت را روز به روز توسعه داد و سرلوحه زندگی ساخت تا به همان میزان از مفاسد و آتش ربا و ریا و نفاق آن برکنار بود. نمی شود در جهنم زیست و از مواهب آن برخوردار بود، ولی در آتش آن نسوخت. انسان امروز بایستی بین صفات و وجود یکی را انتخاب کند. صفات پرست از وجود ساقط می گردد. 7. همه محصولات و خصائل و صفات این تمدن جهانی کافرانه و ربایی و ریایی و دروغین و دوزخی است و انسان مؤمن و صادق بایستی به تدریج از قلمرو صفات و ماهیت دور شده و به سوی ذات و وجود محض در حرکت باشد، یعنی پشت به ماهیت و روی به وجود باشد، و این حداقل کاری است که برای نجات میتوان انجام داد. 8. آنچرا که حکیمان و عارفان قدیم برای سالکین سیر الالله توصیه می کردند که از عرصه ماهیت و صفات دنیا بگذرند و روی به وجود محض خداوند نمایند، امروز تنها راه و رسم ادامه بقا برای حفظ حداقل دین و عقل و اراده و آدمیت است. انسان باید به همان وجود محض و بودن خالص راضی شود تا بتواند نابود نشود. 9. چون این دورانی را امامان شیعی پیش بینی کرده بودند، ولذا این حدیث راز نجات برای انسان مؤمن در این دوران است که دورانی فرا می رسد که لقمه ای رزق حلال و پاک پیدا نمی شود و مؤمنان بایستی با یاد خدا خود را سیر کنند. این همان دست کشیدن از صفات و ماهیت است و روی به ذات وحدانی حق نمودن و از او طلب رزق کردن است. امروزه یک مؤمن برای حفظ حداقل ایمان و دینش بایستی یک وجودگرا و حکیم الهی باشد. 10. امروز جز خدا و دین خالص راه نجاتی نیست و سنت امامان و اولیای الهی هم اسوه این نجات است. 11. آنچرا که قدما برای رسیدن به خدا انجام می دادند، امروز برای ساقط نشدن در آغوش شیطان باید انجام داد. 12. امروزه رعایت دین خالص و حیات عرفانی ناب فقط برای ساقط نشدن از دین و آدمیت و حداقل عقل و وجدان ضروری است. تبعیت از سیره اولیای الهی و عرفای حقه تنها دین ممکن در جهان است. فصل 16 ذهن چیست؟ بسم الله العلیم. 1. به طور کلی سه جریان از اندیشه و سه نوع و ماهیت از تفکر داریم که حاصل سه نوع اراده در انسان است. اراده به فهمیدن جهان، اراده به دوستی و اتحاد با جهان و اراده به تملک و مسلط شدن بر جهان. اولی اندیشه عرفانی است که به سوی خداوند و دیدار با او رهنمون می شود. دومی اندیشه طبیعی و صلح جویانه و بهشتی است. سومی هم اندیشه ظالمانه و تجاوزگرانه و دوزخی است که امروزه علوم مادی و فنون عرصه فعالیت آن هستند. اولی اندیشه عرفانی و صوفیانه و امامیه است و دومی اندیشه اجتماعی و سبز و حقوق بشری است و سومی اندیشه حکومت و امپریالیستی. 2. فقط اندیشه نوع اول است که در ذات خود مستقر است و تا به آخر مولد معرفت و هویت روحانی در انسان است. دومی به تدریج در مردم و طبیعت از خود بیگانه می شود و تبدیل به فرهنگ و جمعیت می گردد و به سوی دروغ و فریب می رود. سومی هم در حاکمیت و تکنولوژی و قدرت اقتصادی و تسلیحاتی تجسم می‌یابد و از منشأ خود بیگانه و تهی می‌شود و عین تکنولوژی می‌گردد. پس اولی انسان می‌پرورد و روح را متجلی می‌کند و دومی مدنیت و فرهنگ به بار می‌آورد که نهایتاً به خدمت قدرت و تکنولوژی در می‌آید که غایت اندیشه نوع سوم است. پس فقط نوع اول است که جاری می شود. 3. در میان حکمای قدیم یونان بایستی سقراط را اسوه و از بانیان اراده به فهمیدن و اندیشه نوع اول دانست. افلاطون را اسوه و از بانیان اراده به دوستی و اتحاد با جهان و جهانیان دانست و ارسطو را هم اسوه و پیامبر اراده به سلطه بر جهان دانست. 4. انبیای الهی بانیان اصلی اندیشه نوع اولند، یعنی مظهر اراده به فهمیدن و شناخت هستی و منشأ آن. 5. اندیشه نوع دوم یعنی افلاطونی جبران به سوی شرک و نفاق و بازیچه‌گری می رود و آنچه هم که عملا به صلح و دوستی با جهان و جهانیان می رود اندیشه نوع اول است، یعنی اراده به شناخت محض، همانطور که عرفان به عشق می رسد ولی عشق غیر عرفانی به فسق و سلطه بر انسانها می انجامد که نوع افلاطونی است. افلاطون منشأ نفاق در فلسفه است. 6. گفتیم که اندیشه حاصل رابطه ذهن با ماده است و اندیشه نوع اول این رابطه را تا به پایان جهان حفظ می کند و آن دو اندیشه دیگر به تدریج رابطه خود با جهان را از دست می دهند، همانطور که مثلا علوم مدرن به چنین وضعی رسیدند و برای فهم جهان نیازی به جهان نمی بینند و این انقطاع با جهان واقعیت است. 7. فقط اراده به فهمیدن است که رابطه اش با جهان ماده و طبیعت ابدی است و بالاخره از این رابطه نور ابدی ساطع می شود که خداوند است که از ذات جهان بر می تابد به قوه اندیشه و این غایت فهمیدن است. 8. ذهن ذاتاً دارای این رسالت است که معنای ذاتی و ازلی ابدی ماده را دریابد و بلکه به چشم ببیند و این همان واقعه لقاء الله است. 9. لقاء الله واقعه کمال رسوخ ذهن در ماده می باشد. 10. اندیشه آنقدر بر ماده می نگرد و نگاهش را عمق و دقت و لطافت و شرف و ابدیت می بخشد تا معنای واحده ذات ماده را به جمال دریافت کند. خدا جمال معنای ماده است. 11. خداوند نور مطلق یا نور النور است و می دانیم که ماده در ماهیت خود از نور است و به نور متکی می شود و نور آن انرژی بسیط و یگانه پدید آورنده ماده است، بلذا ذهن آدمی آن راکتوری است که ماده را به نورالنور تبدیل نموده و جمال این نورالنور را هم نقش می زند که خداست. این است ذهن آدمی. 12. منظور از ذهن فقط مغز و محاسبات منطقی آن نیست، بلکه کل روان آدمی که در مجموعه هوش و حواس و اعضا و دل و جان و فعل و غرایز در جریان است به همراه تعقل و تعمق و تأمل. این است ذهن. 13. ذهنیت از سر تا به پا و از پوست تا مغز استخوان و جریان خون و مجاری تنفسی و حواس پنجگانه و حافظه و احساسات قلبی حضور دارد و جاری است. 14. کل هیکل آدمی تجسم ذهن و روان اوست و عین روح و جان اوست، همانطور که خداوند می فرماید که هر چیزی بر شکل خود عمل می کند و هر عملی حاصل یک موج از اندیشه و ذهنیت است که بر بدن و از بدن و با بدن فعال می شود و مجسم می گردد. 15. پس کل وجود آدمی کارگاه ذهن اوست و آنچه که مغز نامیده می شود فقط بخشی از این کارگاه است که وظایف خاص خود را داراست، مثل تصمیم گرفتن و آرشیو نمودن تجربیات ذهن و به یاد آوردن آن. 16. هر عضو و ذره‌ای از بدن آدمی عضوی از ذهن اوست و بدن آدمی جایگاه ذهن او در ظرف حیات خاکی است که با مرگ جایگاهش تغییر می کند و آنچه که به خاک سپرده می شود ذهن خاکی و ذخیره خاکی ذهن اوست که آن ذهن روحانی در روزی بالاخره این ذخیره خاکی خودش را باز می خواند و باز می یابد در قیامت کبرا. این قیامت نیز قیامت ذهن است، یعنی خیزش ذهن و عریانی آن. 17. جهان هر انسانی با کلیه ادراک محسوس و نامحسوس چیزی جز ذخیره ذهن او نیست و محصول ذهن او و بازتاب ذهن او و تجسم ذهن او و بازیافت بیرونی ذهن او. 18. بهترین تعریف از ذهن را امام محمد باقر عرض نموده است که ذهن انسان را الوهیت انسان یا حضور خدا در جهان می نامد. 19. مغز مرکزیت ذهن است، وگرنه حتی موی و ناخن انسان هم می اندیشد و مستقلن با جهان رابطه دارد و مبادله می کند. 20. این خود خداوند است که جمالش را برای میزبان خودش یعنی انسان از جهان آشکار می کند و این کل واقعی به نام اندیشه در بشر است. 21. ولی این میزبان و میهمان که به راستی هم نمی توان جایگاه و نام حقیقی این دو را معلوم کرد که کدام انسان است و کدام خداست و بلکه مستمرن این دو جایگزین و خلیفه یک دیگر می شوند. 22. رابطه انسان و خدا در ذهن رابطه اندیشنده و اندیشه شونده است و این رابطه همان ذهن یا روان است، رابطه من و تو است و در اینجا ذهن همچون اوست و لذا او شناسی که همان ذهن شناسی یا شناخت شناسی است به معنای کمال ذهن و اندیشه است و این توحید ذهن و معراج آن است. 23. معراج محمدی و معارج همه اولیای الهی در درجات به مثابه واقعه معرفت شناسی آنهاست و لذا آنها در این عروج چیزی جز ذهن را در نمی یابند که من و توی ذهن به عنوان دو عنصر از این سفر حضور دارند که به صورت نبی و جبرئیل و یا امام و میکائیل همچون دانته و ویرژیل و امثالهم خود نمایی می کنند و در کمال این سفر است که جمال اوی ذهن دیدار می شود که جمال واحده حق است. 24. در اینجا خود ذهن همچون خود روح است که امر و اراده خداست و به سوی او بالا می رود در روزی که 1000 سال است پس از آن که فرود آمده بود در شبی که حدود 1000 ماه است. شب قدر. 25. در این معراج نفس آدمی هم شاهد است و مشهود و هم شهید که در هر مرحله از این سفر خود را در یکی از این 3 مقام می‌یابد ولی پس از یک سفر کامل در این رفت و برگشت و عمری تفکر و یادآوری بالاخره این 3 را یکی می‌یابد و یگانه می‌شود و نهایتاً جز او هیچ نمی‌یابد. او ای که گاه من آدمی می‌شود، گاه تو و گاه او و نهایتاً ما و دست آخر خدا که عین خود آمی باشد. من الخلق الى الحق و من الحق الى الخلق. 26. اگر هگل خداوند را همان خود آگاهی انسان می داند بیراهه نیست، ولی افسوس که تماما خیال است و هرگز به مشاهده نرسیده است و لذا وحدت وجود او یک دور باطل است که خداوند را چنان به خودش می پیچد که در خداییت خود دچار اشد جبر است و خدا بودن دریایی بی پایان از قل و زنجیر اراده محض است، زیرا او عشق را در این قلمرو نمی شناسد و لذا اصلا با این قلمرو بیگانه است، زیرا عشق همان قلمرو است و لذا خدای هگل به عنوان یک موجود تبدیل به ایده مطلق می شود که عین نیستی است و این گونه است که هگل خداوند را از اسارت اندیشه می رهاند. 27. هگل نیز همچون ملا صدرای ما خدا را همان فلسفه می پندارد و لذا خودآگاهی فلسفی مجبور است که خدا را معدوم کند تا مقدس و تسبیح نماید. هگل او را ایده مطلق می خواند و ملا صدرا هم وجود مطلق و هر دو همان نیستی است. عشق که نباشد خدا جایی در این جهان لا متناهی نمی یابد وگرنه ساقط می شود. 28. آنچه که ذهن را به ملاقات با خدا می برد عشق است و این گونه است که خداوند بر عرش ذهن جلوس می کند و خلیفه انسان می گردد، وگرنه این عرش ذهن تا ابد بدون صاحب باقی می ماند و لذا فیلسوف مجبور است که جای خالی او را یا ایده محض بنامد یا وجود محض و یا به قول میرداماد استقص. ولی ما آن را عدم می نامیم و کار همه را راحت می کنیم و یا عرش بی خدا. 29. این عشق است که خدا را به عرش روان و روح و ذهن انسان دعوت می کند و بر آن می نشاند و این است مصداق کلام خودش که ادعونی استجب لکم، یعنی از من دعوت کنید تا بیایم. 30. کل اراده به فهمیدن و جریان اندیشه اصیل و عشق به معرفت اگر بر انگیزه و اساس این دعوت نباشد، از طاق آسمان اول یا دنیا و از حصار و زندان کائنات و کهکشانها و نجوم بالاتر نمی رود. و لذا همه فلاسفه بی عشق عاقبت منجم و ریاضیدان می شوند. و این است که افلاطونی که جهان هستی را به آینه دیدار خدا با خیشتن تعبیر می کند، نهایتاً بر سر در آکادمی خود می نویسد که هر که ریاضی نمی داند وارد نشود. و بعد می بیند که در این آکادمی دیوانه‌ای چون ارسطو به بار آمده است و لذا برای تلطیف کردن این شقابت افیون را هم بدان می افزاید تا فقدان عشق را جبران کرده باشد. این عاقبت خدایی است که در جهان هستی جایی برای اقامت نمی یابد در ذهن فیلسوف ناعاشق و لذا دوباره به عدم خود باز می گردد، یعنی ایده مطلق یا وجود مطلق، یعنی به قلمرو به اما رجعت می کند. فقط عشق است که خدا را از اما به عرش وجود انسان دعوت می کند تا خدا بتواند از جایگاه این عرش به تماشای جمال خود در جهان هستی بپردازد و از این تماشا انسان میزبانش را هم برخوردار نماید. هر که خدا را دعوت کند، خدا هم او را به دیدار با خودش به معراج می برد. معراج ذهن و روح و روان. زیرا این ذهن است که باید خدا را درک و دیدار کند. ولذا فیلسوفی که عشق دیدار نداشته باشد، خواه ناخواه به سوی نفاق و فریب می رود. فریبی پیچیده شده در الفاظ و اصطلاحاتی مالی خولیایی و حیولایی که عقل هیچ جنی هم به آن نمی رسد، مثل فلسفه هگل و ملا صدرا. عشق بال پرواز و معراج ذهن است تا سقف آسمان را بشکافد، یعنی سقف جمجمه صاحبش را. فصل 17. حکمت صدیقین. بسم الله الصادق. 1. پیامبر اسلام می‌فرماید ما پیامبران آورندگان حکمت نیستیم بلکه آورندگان حکم هستیم. هر که به این احکام تن در دهد به حکمت می‌رسد. این واضح‌ترین راه و رسم رسیدن به حکمت است، یعنی صدق در عمل و عمل صادقانه. 2. ابن سینا از حکمتی ویژه به نام حکمت صدیقین سخن میگوید که ملا صدرا هم بر آن پافشاری میکند، در حالی که حکمت راهی جز صدق ندارد و حکمت غیر صدیقین نداریم. هر حکیمی یک صدیق است به میزان حکمتش. و این است که علی علیه السلام را صدیق اکبر گویند، همانطور که حکیم اکبر هم هست. 3. ملا صدرا در اشواهد و ربوبیه علنن راه‌های گوناگونی برای سیر الالله و رسیدن به خدا پیش روی می نهد که یکی از آنها هم راه معرفت نفس است و خطا از همین جا آغاز می شود و در همه پیروان و شاگردانش هم ادامه می یابد. همانطور که علامه طباطبایی هم به همین امر اقتدا می کند و معرفت نفس را هم یکی از راه‌های رستگاری و تعالی و سیر الالله می داند. در حالی که پیامبر اسلام صلی الله معرفت نفس را تنها راه رسیدن مؤمنان به حقایق و اسرار دینش خوانده است در آخر الزمان. 4. حکمت از راه صدق حاصل می آید و صدق یعنی هماهنگی علم و عمل و این هماهنگی جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست، زیرا اساس صدق همانا صدق با خیشتن است و صدق با خیشتن اساس معرفت نفس است و جز از این طریق ممکن نیست. چون تا انسان خود را نشناسد چگونه میتواند با خود صادق باشد و تا چنین نباشد با علم و دین هم در نفاق میافتد. چون نمیتواند با حکم خدا مطابق باشد پس به تحریف دین میپردازد و لذا بدون معرفت نفس راه حکمت پیمودنی نیست. 5. علی علیه السلام میفرماید هر که خود را نشناخت خدا را هم نشناخت، و چگونه کسی که خدا را نمی شناسد می تواند از احکامش پیروی کند تا به حکمت آن برسد؟ به قول رسول اکرم صلی الله، مگر این که تمام احکام الهی را همان چند فقر احکام ظاهری شرع بداند که آن هم به آسانی قابل تحریف و تبدیل است. 6. در اشواهد ربوبیه که تنها رساله ملا صدرا در باب معرفت نفس است، از معرفت نفس جز مقولات فلسفی و غیر نفسانی و غیر انسانی چیزی در میان نیست. یعنی معرفت نفس ملا صدرا تماماً افلاطونی ارسطویی است، نه اسلامی دینی عملی و اخلاقی. ولذا مطلقاً سخن از صدق به عنوان اساس شریعت و اخلاق عملی نیست. در نظر او صدق هم حد اکثر یک معضل فلسفی است و لذا تا آدم فیلسوف نشود نمیتواند صادق باشد و برای فیلسوف شدن هم بایستی تمام عمر را به تحصیل آثار ملا صدرا بپردازد که عمرش تمام شده و هنوز مجال صادق بودن نیافته است. چرا از مجموعه دائره المعارفی ملا صدرا حتی نمیتوان یک مقاله در باب اخلاق عملی استخراج کرد؟ و این است که ملا صدرا یک فیلسوف یونانی است که فقط با زبان عربی کتاب می نویسد. ولذا اگر این آثار دوباره به زبان اروپایی ترجمه شوند، چیزی از اسلامیت و حکمت امامیه در آن باقی نمی ماند، جز مقادری اسماء که لاجرم قابل ترجمه به یونانی نیست. هرچند که اروپاییان در ترجمه آثار بو علی حتی اسماء خاص را هم ترجمه کردند. 7. می‌بینیم که حکمت از منظر پیامبر و علی علیه السلام از زمین تا آسمان متفاوت است از حکمت در تعاریف ملا صدرا و بو علی. حکمت آنها از عمل صادقانه نسبت به احکام الهی و اصول فطری و اخلاقی حاصل می آید، ولی حکمت اینها در مدرسه به دست می آید که اصل اول آن برخورداری از یک زندگی اشرافی و شکمسیر است، مثل خود ملا صدرا و بو علی و اسلافشان ارسطو و افلاطون. 8. برخی برای پوشانیدن این خلع و رسوایی حکمت را به دو نوع نظری و عملی تقسیم کردند و فلسفه را حکمت نظری می نامند، در حالی که فلسفه فقط تفحص و تجسس درباره حکمت و حکیمان است. ولذا فلسفه ها فقط افسانه ها و خیالات و توهماتی درباره حکمت است و نه حکمت نظری. فلسفه عبارت است از حکمت ریایی و دروغین و فلسفه همان حکمت نمایی است، همان نفاق حکمت و حکمت منافقانه است. 9. فرق بین این فلسفه با حکمت همان فرق بین نفاق و دین خالص است، مثل فرق بین ابن ملجم و علی علیه السلام است. 10. حکیم به ام احکام دین رسیده است و لذا امی است و مردم او را با تمام وجود فهم می کنند، ولی فاصله بو علی و ارسطو و ملا صدرا از مردمان فاصله بین زمین تا آسمان است. حکیم حقیقی باید علیوار باشد. 11. تحصیل سواد هیچ منافاتی با حکمت ندارد، به خصوص در عصری که همه با سوادند. از وظایف حکیم است که این ابزار رابطه را هم بداند، ولی رسیدن به حکمت از طریق تحصیل امری مهمل و کاذب است. 12. فلسفه را باید حکمت کذابی نامید، هرچند که خود فلسفه در لغت یونانی به معنای حکمت شباهتی دارد و می تواند مقدمه‌ای بر حکمت تلقی شود. طبق همان تعاریف و ضوابطی که حکیمان اصیل یونانی ارائه داشتند که در واقع همان آداب زندگی صادقانه و با تقواست که سقراط حکیم اسوه این آداب است، بلی نه افلاطون و ارسطو که فقط تاجران حکمت سقراطند.